ایرانی قم سرای بزرگ ایرانی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز
5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
با توجه من خودم دیابت دارم و البته به حدی نیست که بخواد مانع روزه گرفتنم بشه، روزه‌هام رو میگیرم. اگر قند رو بخوام تست کنم تا چقدر باشه دیگه مانع روزه گرفتن من میشه، این رو اگر محبت بفرمان کارشناس به من بگن ممنون میشم. چکرم از برنامه‌تون. از شاهرود.
من خودم 32 سالمه، بعد عوارض چشمی دارم، یعنی یه چشمم الان 1/10 شده، یکیش 4/10 شده. خب ببینم من الان چیکار باید بکنم؟ الان قندم تقریبا کنترله، ولی میترسم با این که مثلا کنترله چشمم دیگه کلا به نابینایی بره. خب از آقای دکتر بپرسم اینا من چیکار باید بکنم که تو این زمینه دیگه به نابینایی نرسم حداقل. ممنون.
لطفاً بفرمایید آیا استرس میتونه قند خون رو افزایش بده و کنترل دیابت رو مشکل تر بکنه؟ با تشکر.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. خب آقای دکتر حیدر، یکی از موضوعات بسیار مهم با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان قرار داریم این هست که آیا افراد دیابتی میتونن روزه بگیرن؟ اگر روزه میگیرن با توجه به اینکه ساعت‌های متوالی در واقع نمیخورن، نمیآشامن، این وضعیت قندشون به چه صورتی هست و اگر توصیه‌هایی در مورد افطار و سحر دارید خواهش می‌کنم بفرمایید.
خب در رابطه با روزه‌داری واقعا بحثش خیلی وسیعه، یعنی شما بیماری هستین که طیف وسیع از بیمار ما داریم و هر کدومشون بعضیشون به هیچ وجه نباید روزه بگیرن و بعضیشون ما آزاد میذاریم، بعضیشون رو باید تغییر بدن برنامه داروییشون. برنامه این طیف رو و کسی میتونه اینو توصیه رو بکنه که پزشک معالجش باشه، اطلاعات کافی داشته باشه نسبت به بیمارش و بر اساس اون شرایط تصمیم بگیره. یه فردی که روزانه چند نوبت انسولین میزنه قاعدتاً از روزه‌داری ما مستثنا میکنیم، این فرد خطرناک هست و ممکنه افت قند وجود داره براش. کسی که نارسایی شدید کلیوی داره، کسی که مشکلات قلبی جدی داره، نیاز داره که داروهاش متعدد در طی روز مصرف کنه. برای ما یه درصدی از بیماران رو مستثنا میکنیم از روزه گرفتن، ولی خب یه درصدشون که شرایط دارن و با یک تغییر دارو، بعضی از داروهای جدید توصیه شده در زمان روزه‌داری استفاده نشه. ما ممکنه یک داروی هستش که یک ماه قطع بکنیم و بعد از یک ماه دوباره بگیم این رو میتونیم مصرف کنید، یعنی این چون به شرطی که
تغییر دارو داره،
تغییر دارو. این قاعدتا پزشک معالج هست که این تصمیم رو میتونه بگه. این که من بخوام به شکل عام بگم واقعیتش اینه که نمیشه.
پس در واقع سه دسته بیمار داریم، بیماران دیابتی که اگر روزه بگیرن میتونه براشون مشکل ایجاد بشه و با توجه به اون شدت دیابتشون و داروهایی که مصرف میکنن اونها در واقع منع روزه دارن.
بله.
یه دسته زیادی از افراد هستن که با توجه به شرایطشون میشه در واقع داروهاشون رو تغییر داد، سبک استفاده از مصرف غذا رو در افطار و سحر براشون طوری توصیه کرد که بتونن روزه داری بگیرن. برخی از افراد هم هستن که خب با توجه به شدتی که کم هست در واقع میتونه از همون ابتدا روزه‌داری رو داشته باشه.
این تقسیم‌بندی خوبی هستش که میتونیم داشته باشیم، ولی بازم در نهایت پزشک معالج هست که تصمیم گیرنده هست که این فرد میتونه روزه بگیره یا نه. در رابطه با این صحبتی که هموطن عزیز ما فرمودن که قند خون، الان قند خون ما یه رنج رو تعریف میکنیم، عدد 70 تا 180 که در طی روز اگه در این محدوده باشه احتمال زیاد مشکلی پیدا نمیکنه، یعنی تا عدد 180. بستگی بازم به نوع داروش هست، ما میتونیم داروش تغییر بدیم. یعنی اون چیزی که ما رو بیشتر از همه نگران میکنه افت قند خون هست.
بله.
نه افزایش مختصر قند خون. یعنی از اون شاید با رژیم، چون معمولا این نفر کالری مصرفیش در طی روز عملا نداره، ما انتظار داریم قند خیلی بالا نره، ولی اگر افت قند پیدا بکنن اینا مجبورن که افطار بکنن و اونم بازم بر اساس نوع داروشون هست. بعضی داروها افت قند نمیدن. ما اکثر داروهایی که الان مصرف میکنیم در دیابت افت قند خون ایجاد نمیکنن.
بله.
به غیر از یک دسته خاص از داروها و انسولین که افت قند میدن، بقیه داروها افت قند نمیدن. ولی خب میگم این انتخاب، این که من توصیه بکنم روزه بگیرید یا نگیرید، بستگی به شدت بیماری، شدت عوارضش و آیا این روزه‌داری میتونه مفید باشه یا مضر باشه. بعضا مضره و خیلی از مواقع میتونه مفیدم باشه.
و حالا با توجه به این که در مورد افراد روزه‌دار صحبت میکنین، گفتین خطری که هست ممکنه اینها با توجه به نوع داروشون در واقع قندشون پایین تر از حد طبیعی قرار بگیره. اگر این حالت بشه چه علائمی دارن آقای دکتر؟
علامت افت قند دیگه. علامت افت قند خب ما دو دسته تقسیم میکنیم، علائم عصبی و یک سری علائم در واقع واکنش سیستم اتونوم خودمختار بدن هست. گون علائم اولیش معمولا ضعف، بیحالی، تعریق، تپش قلب. فرد تقریبا اکثرا ما با این علامت تا حد زیادی آشنا هستیم دیگه. این علامت یکم ضعف پیدا کرد، آب قند بخوره که اصلاح بکنه. خب این علامت هشدار دهنده اولیه افت قنده.
بله.
اگر این مرحله بگذره و در واقع مرحله سوم افت قند، چون قند زیر 70 افت قند حساب میشه، زیر 54 میشه مرحله 2 و بعد از اون دیگه اختلال سطح هوشیاری و تشنجه.
بله.
یعنی اون دیگه مرحله خطرناک افت قند حساب میشه که معمولا در کسانی که انسولین استفاده میکنن این اتفاق ممکنه بیفته، یا در کسانی که قرصه مثل گلیبن کلامید یا گلیکلازید استفاده میکنن ممکنه چنین اتفاقی بیفته که قند خون شدتش خیلی زیاد باشه. و معمولا ما در زمان روزداری سعی میکنم از این دوتا دارو حداقل در زمان سحری استفاده نکنن.
بسیار عالی. پس اگر در واقع فرد دیابتی که میخواد روزه بگیره باید این اطلاعات رو داشته باشه که چه موقع با چه علائمی در واقع قند خونش افت کرده که اشاره کردید به اون، در اون زمان میتونه در واقع قند خونش رو چک بکنه و ببینه به چه صورتی هست که دیگه از این شرط به بعد در واقع وضعیت بغرنجی پیدا میکنه و
درمان نشه. یعنی اینجا دیگه اصرار نواسته بکنه که من اگه قندم الان اومده به 60 رسیده و من مقاومت کنم که این روزه رو به انتها برسونم، نه، حتما باید اینجا دیگه افطار بکنم.
بسیار عالی. خب این خطراتی هست که ممکنه وجود داشته باشه. البته افرادی که انسولین استفاده میکنن در ماهای غیر از ماه رمضان هم ممکنه با توجه به اون مکانیزمی که انسولین داره دچار افت قند خون بشن که این آموزش ها رو در واقع دریافت میکنن. خب خیلی ممنونم. و توصیه در مورد افطار و سحر افرادی که دیابت دارن و روزه دار هستن توصیه داری؟
اولا کسی که نوع داروشون خیلی تعیین کننده است که چه داروی استفاده میکنن. حتی در شرایط خاصی ما کسانی که انسولین یک نوبتی استفاده میکنن این اجازه رو بهشون میدیم که در واقع روزه بگیرن با تغییر زمان تزریق انسولین به سمت در واقع افطارشون و کاهش دوز انسولینشون. و در واقع اگر بخوایم توزیع کالری هم داشته باشیم، یه توزیع متناسب هستش دیگه بین سحر و افطار هستش. در واقع این توزیع رو باید داشته باشیم که همون اصول کلیه که هم کربوهیدرات توش باشه، هم سبزیجات، بخصوص تو سحر. سحر خیلی اهمیت داره که ما بتونیم آب رو در بدن حفظ بکنیم و راهکارش این هستش که شما از فیبر استفاده کنید که این آب رو در داخل رودت به خودش بچسبه، کم کم این آسه آزاد بکنه و قابلیت جذب داشته باشه.
توصیه دارید که افرادی که دیابتی هستن و روزه دارن سحر پاشن و
حتما حالا
بحث
یعنی
معنوی
حذف سحر رو ما به هیچ وجه توصیه نمی کنیم و در واقع روزه گرفتن الزاما منجر به کاهش وزن نمیشه. مطالعاتی داریم تقریبا واسه افزایش وزن نمیشه. این نشون میده که خیلی از ماها چون استراحت در زمان ماه رمضان بیشتره، فرد سعی میکنه در طی روز فعالیت فیزیکی چندانی نداشته باشه یا ورزش نکنه، خب این منجر به تجمع کالری میشه اگر افراط بکنه در مصرف سحر یا افطار یا هر دو دوشون.
یعنی توصیه میشه که سحر حتما پاشن و
حتما توصیه شده. یعنی بیمار دیابتی اصلا جز مواردی نیست که حذفش بکنه، حتما باید سحر پاشن و در واقع غذای متناسب با سحر رو مصرف
که بتونه در واقع اونها رو در طول این زمان روزه‌داری که طولانی هست پوشش بده و بتونن انشالله روزداری موفقی رو داشته باشن. تو پیام تلفنی دیگه داشتیم، یکی خواهر عزیزمون مشکل چشم پیدا کرده بودن و پرسیده بودن آیا کنترل قند خونم الان میتونه کمکی من بکنه؟
خب اصل دیابت اینه که ما عارضه پیدا نکنیم، واقعیتش اینه. یعنی اصل اولش فرمودی نیست ما دیابت نگیریم.
بله.
بعد حالا دیابت که گرفتیم چجوری اینو کنترل بکنیم که دچار این عوارض نشیم؟ مرحله بعد این است عوارض که ایجاد شد چجوری اینا رو کنترل بکنیم. خب قاعدتا سخت‌ترین قسمت همین قسمت آخره، یعنی فردی که دچار عارضه شده و ما بتونیم از عارضش پیشرفت عارضش رو کند بکنیم، یعنی متوقف خیلی موقع نمیشه. خب این در واقع همکاریه که بین همکاران چشم پزشک هست و متخصصین داخلی و قدرت هستش که این مشکل رو تا حد زیادی تثبیت میکنن. همکاران چشم پزشک ما خب معمولا از لیزر استفاده میکنن یا آمپول های تزریق میکنن که این خونریزی رو بند بیاره، به شرطی که این عارضه که ایشون فرمودن عارضه شبکیه باشه. قاعدتاً عارضه که ما مشکل داریم در دیابت عارضه شبکیه است که با اون دو تا درمان تا حدی متوقف میشه، به شرطی که قسمت درمانیش هم ما متناسب جلو رفته باشیم، یعنی قندش خوب کنترل کرده باشیم و مسئله فشار خون هست و چربی خون و قطع سیگار. یعنی این سه تا چهار تا عامل رو باید کنار هم داشته باشیم که بتونیم از عارضه چشمی جلوگیری کنیم. حالا توی کتابای قدرت ما داروی رو هم مطرح کردن، داروی چربی خون هستش به اسم فنوفایبریت که ما بعضا استفاده میکنیم و پیشرفت این بیماری رو کند میکنه. یعنی عملا شبیه همون آواستین معروف هستش که در چشم استفاده میشه، شبیه اون عمل میکنه و از ایجاد خونریزی در چشم جلوگیری میکنه. در این مواردی که این خواهر ما فرمودن میشه کمک بکنه و که بدتر از این نشن.
بسیار خب آقای دکتر، امروز چندین دارو رو معرفی کردن و نام بردن. من خواهشم این هست با توجه به اینکه این داروها میتونن عوارض مختلفی داشته باشن یا اینکه برای یه سری افراد مناسب باشن برای برخی از افراد دیابتی مناسب نباشن، خواهشم این است هم مصرف خودسرانه داروها قطعا خودداری بکنید. اگر داروی هم مطرح شده میتونید با پزشکتون در میون بگذارید که فلان دارو آیا برای من میتونه مفید باشه، میتونه به درمان من کمک بکنه یا نه. و به هر حال خیلی خوشحالم که آقای دکتر حیدری امیدهایی رو در ما زنده میکنن که به هر حال راه حل‌هایی وجود داره. و پیام تلفنی آخر در مورد استرس بود و افزایش قند خون.
استرس به دو شکل میتونه ایجاد بیماری دیابت بکنه. کسانی که استرس مزمن دارن در طول زندگی، خود این استرس ها یه سری هورمون ها ترشح میکنه که هورمون های ضد انسولینه، که اگه مثلا عرض کردم گلوکاگون هم جزء هورمون های ضد انسولین هست. ما 4-5 تا هورمون داریم در شرایط استرس ترشح میشن که بدن رو حفظ بکنن. در واقع هورمون هایی هستش که تهاجم یا فرار از موقعیت رو به ما آموزش میدن که مثلا من موقعیت خطری وجود داره فرار بکنم یا مقابله بکنم. این قسمت اعظمش هورمون. این هورمون ها معمولا قند خون رو بالا میبرن. بنابراین هر دو تا حالتش هست، کسانی که مرتب درگیری دارن، مشکلاتی دارن در خانواده یا محل کار یا جامعه، احتمال اینکه قند خونشون نوسان زیاد پیدا کنه به شدت بالا میره. و ما یکی از راهکارامون اینه که تا حد زیاد اینا رو از استرس خودشون رو دور نگه دارن. کنترل استرسی که از مبانی اصلی درمان دیابت. مثلا یه قسمت مسئله روانپزشکی ما داریم، روانشناسی دیابتی، این هست که چگونه این استرس رو کنترل بکنن که این نوسان قندشون رو کمتر بکنه.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری. از همراهی شما دوستان عزیزم سپاسگزارم. خیلی بحث مفصلی اینجا اتفاق افتاد. امیدوارم که هم پاسخ به سوالات رو داشته باشین و هم آنچه که مربوط به این بیماری هست و عوارض اون بتونه کمک کننده باشه بر دانش ما. متشکرم از همراهیتون. دعوت میکنم با خبر روز و امین ضیایی همراه بشید.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شنونده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین ضیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه در 24 ساعت گذشته 25 نفر دیگر از افراد مبتلا به کووید 19 در کشور جان خودشون رو از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در کشورمون به 140,854 نفر رسید. از دیروز تا امروز 29 فروردین 1401 و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2009 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 249 نفر از این تعداد بستری شدند. باید خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم تا کنون 7,208,968 نفر از هموطنانمان به بیماری کرونا مبتلا شده که از این تعداد خوشبختانه 6,948,946 نفر بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها ترخیص شدند. باید از اخبار تعداد واکسن‌های زده شده در کشورم خدمت شما دوستان عرض بکنم که تا کنون 64,203,988 نفر دوز اول واکسن، 57,374,503 نفر دوز دوم و 26,782,955 نفر از هموطنانمان هم دوز سوم واکسن کرونا رو تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به 148,361,446 نفر رسیده. اما در ارتباط با رنگ شهرستان های مختلف کشورمون در ارتباط با همیگیری بیماری کرونا، در حال حاضر 55 شهرستان در وضعیت قرمز، 84 شهرستان در وضعیت نارنجی، 274 شهرستان در وضعیت زرد و 35 شهرستان هم در وضعیت آبی قرار دارند. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شرمنده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدار.
خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز که با برنامه مجله پزشکی همراه هستید. خب آمارها رو امین زیایی عزیز تقدیمتون کردن. همچنان کرونا رو جدی بگیریم، ماسک استفاده بکنیم، فاصله 2 متری رو از هم رعایت بکنیم و فکر نکنیم کرونا تموم شده. گرچه خوشحالیم از این که آمارها کاهشی هست، اما به هر حال حتی 1 نفر هم که دچار مرگ و میر میشه بسیار اهمیت داره و این که مبتلا نشیم، درگیر این بیماری نشیم و این انتقالی که فرد به فرد هست مجدداً باعث نشه که زنجیره دوباره قوی تر اتفاق بیفته و جهش های مختلفی رو شاهد اون باشیم. خب متشکرم از همراهیتون. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با جناب آقای دکتر عباس صداقت، سخنگوی سازمان انتقال خون کشور. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض می‌کنم، روز بخیر میگم و آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر سرجوخیان عزیز، همکاران خوبم در مجله پزشکی، شنوندگان عزیز، آرزوی قبولی طاعات و عبادت برای همه عزیزانم.
خیلی متشکرم که امروز با ما همراه هستید. آقای دکتر صداقت، در خصوص اهدای خون در ماه مبارک رمضان بفرمایید و این که در شبهای قدر چه تمهیداتی رو سازمان انتقال خون کشور تدارک دیده.
خیلی ممنون، متشکرم. انشالله که در واقع التماس دعا از همه هموطنان عزیزمون یکی از مهمترین وظایف سازمان انتقال خون کشور، به ویژه در سال جاری با تأکید بالاتر، این هستش که هیچ بیماری و هیچ پزشک درمانگری دغدغه کمبود خون و فراورده‌های خونی رو در کشور نداشته باشه. طبق برنامه ریزی انجام شده برای لیالی قدر، از در واقع شب چهارشنبه شب تا دوشنبه، از خدمتتون که تمامی مراکز استانهای کشور تا پایان مراسم احیا در شبهای قدر آماده پذیرایی هموطنان عزیزمون هستند. در شهر تهران 4 مرکز شهر ری، بتال شیرازی، شهید ستاری و تهران پارس تا پایان مراسم که نزدیکای در واقع سحر هست در این لیالی قدر در خدمت هموطنان عزیزمون هستند و بقیه مراکز شهرستان تهران هم در واقع تا ساعت 3 بعد از ظهر در روزهای عادی در لیالی قدر تا ساعت 23:30 در خدمت هموطنان هستم، ولی این نکته رو میخواستم عرض بکنم.
خواهش میکنم.
به هر حال شما خودتون هم که بهتر استحضار دارید که خون و فرآورده‌های خون یک نیاز همیشگی است و یک نیاز بیولوژیک هست، یعنی ماده زنده است، در نتیجه یک تاریخ انقضای مشخصی داره. خواهش ما این هستش که اول از این چه نظری بالاتر از نظر پاره ای از تن برای بیمارانی که نیازمند این فراورده ها هستن، فراورده هایی که در هیچ کجای دنیا جایگزینی براشون به جز خون اهدایی هموطنان عزیز براش ساخته نشده، درست نشده. یک کیسه خون اهدایی میتونه صدقاً نیاز 3 بیمار رو برای گلبول‌های قرمز فشرده، برای پلاکت، برای پلاسما مرتفع بکنه، رفع بکنه، نیاز و پاسخ به نیاز بده. پس در نتیجه از هموطنان عزیز درخواست میکنیم اگر نظری دارن، چه نظری بالاتر از اینی که خون خودشون رو اهدا کنن به هموطنان خودشون، ما هم وظیفه فراوری و قربالگری و آماده سازی و پخش در واقع فراورده ها رو داریم. و اینکه اهدای خون یا نظر خون رو محدود به این در واقع شبهای قدر و شبهای احیا نکنن، میتونن با مراجعه به مراکز اهدای خون اونجا زمان مناسب تری رو در روزهای آتی تا پایان ماه مبارک و بعد از ماه مبارک تعیین بکنن. ساعت رو از سایت اینترنتی، نوبدهی اینترنتی ما هم میتونن استفاده کنن، در پورتال رسمی سازمان انتقال خون ایران idto.ir یا مستقیم وارد سایت www.nobaddehi.idto.ir میتونن بشن، اونجا مرکز خودشون روزش و ساعتش رو انتخاب کنن و مراجعه کنن.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر صداقت. یک فراخوانی هم بود برای تهرانی های عزیز که برای در واقع اهدای خون مراجعه بکنن، که در این برنامه در روزهای قبل خدمت شنوندگان عزیز گفتیم انشاءالله پایتخت نشین ها هم بیش از پیش و مشتاقانه شرکت خواهند کرد. خیلی متشکرم آقای دکتر صداقت، برای شما و همکارتون آرزوی موفقیت دارم و سلامتی.
من هم از شما تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپرم.
متشکرم از شما، خدا نگهدار.
خدا یار و نگهدار.
متشکرم از همراهیتون و اما پیام های تلفنی.
من 76 سالمه، تمام آزمایش های من نرمال هست و هیچ تا به حال قند من از 90 بالا نرفت، ولی اخیراً کلسترول من 300 شده و قندم قند ناشتا شده 120. میخواستم ببینم که این عوارضی داره، دیابت شناخته میشه و یا اینکه باید من رجوع کنم و درمانو شروع کنم. متشکرم، خدا نگهدارش.
بنده 59 سالمه و از سن 40 سالگی تا به الان قندم بین 100 تا 115 در نوسان. میخواستم ببینم آیا من احتمال اینکه قند بگیرم هست یا اینکه دیگه قند نمیگیرم. با تشکر از برنامه خوبتان، خدا حافظ شما.
متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. آقای دکتر حیدری، دو پیام تلفنی که تقریبا شبیه هم بود به اون پیش دیابت و شاید پاسخی
من دومی رو جواب بدم.
بله خیلی.
دومی این هستش که کی ما قندهای بین 100 تا 125 رو درمان بکنیم. خب اینا تقریبا علاز برخورده که ما داریم تقریبا شبیه دیابته، ولی یه سری شرایط هستش که باید حتما دارو هم به اینا بدیم. اگر قندش بالای 110 باشه، یعنی بالای 102 باشه، تمایل به درمان دارویی بیشتر. اگه سن زیر 60 سال باشه، اگر فرد چاق باشه و ایوانسیش مگه بالای 6 باشه جز مواردی هستش که ما به سمت درمان دارویی میدیم و مثل یه دیابت نوع 2 باشون برخورد میکنیم، بنابراین ثبت نمیکنیم. یعنی این فرد آقایی که فرمودن که من سنم فکر کنم 54 سال بودن، قاعدتا ایشون کاندید درمان هستن، ولی درمان دیابت یه قسمتش قند خون هست. من بحث اولا بود که ما تقریبا در تمام بیمارانی که دیابت و پیش دیابت هستن نیاز به داروی چربی خونم دارن و اون چیزی که اهمیت داره، شما فرمودین قسمت اول بس که 70% مرگ و میر دیابتی ها افرادی که دیابت دارن به علت بیماری قلبیه و این بیماری قلبی یکی از چیزایی که جلوی این بیماری قلبی رو میگیره مصرف قرص چربی خون هست، مناسب باید استفاده کنن. و من تاکید میکنم بعضا میان میگن چربی خونم خوبه، به چه علت باید قرص چربی بخورم؟ چون چربی تغییر شکل پیدا میکنه در فرد دیابتی، عدد بالا نیست ولی باید درمان بشه. وقتی درمان میکنیم تا حد زیاد جلو بیماری سکته مغزی و سکته قلبی رو میگیریم. این نکته بود که در تو آقایی که فرمودن، ولی مادری که فرمودن که 72 سالشون بود با تریگلیسید با قند خون ارتباط داره، یعنی قند خون که بالا میره تریگلیسید بالا میره، کلسترول ارتباطی نداره. وقتی کلسترول که قبلا زیر 200 بوده الان به 300 رسیده، اولین فکری که من میکنم نکنه این فرد کمکاری تیروید پیدا کرده، که حتما باید تست تیروید رو انجام بدن. این یک نکته هست. قندایی که 120 شده اخیرا، ما به یک قند خون در واقع انگ بیماری به یه فرد نمیدیم، قطعا باید تکرار بکنه آزمایشش رو، بر اساس آزمایش تکرار میکنه و ایوانسی تصمیم گیری میکنه برای درمانش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما آقای دکتر اگر موافق باشید بریم سراغ بخش پاسخ طلایی. با برای طرح کردید که برخی از افراد این گونه تصور میکنن که خوردن عسل طبیعی قند خون رو بالا نمیبره.
خب این باور رو میدونی از کجا من خودم اینجا مطرح کردم؟ چون واقعا این مشکلی که ما داریم، یعنی بیماری میاد، بیمار دیابتی ما که قند خون ناشش 110-120، بعد از غذا 2 ساعت که چک میکنیم بعد از صبحانه قند به 270-280 رسیده. بعد وقتی ازش میپرسیم میگیم چی خوردیم؟ میگه من یکم نون و پنیر خوردم. قسمت عسل روشو عامدانه هضم میکنه.
بله.
این یک قاشق عسلی که به این نون و پنیر اضافه میکنه به شدت قند رو بالا میبره. عسل اهمیتی نداره که از چه منبعی اینو در استحصال کردن، چه طبیعی چه غیر طبیعی.
بله.
ذات قندش قند فروکتوزه، قند میوه است. قند میوه میتونه قند خون رو بالا ببره، بنابراین هیچ تفاوتی، بعضن هم بدتر از قند در واقع هم قندی که ما اسراف میکنیم با افزایش قند خون میشه، چون مقاومت به انسولین فروکتوز بیشتر از گلوکوزه.
بسیار.
وقتی فروکتوز فرد مصرف میکنه مقاومت بیشتر ایجاد میکنه، بنابراین در عسل خاصیت خاصی از لحاظ قدرت و به خصوص دیابت وجود نداره.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری، خیلی بحث مفصلی رو در مورد دیابت داشتیم. شما ما رو با دیابت و عوارض اون آشنا کردید و اینکه به هر حال در ماه مبارک رمضان خیلی از افراد دیابتی میتونن روزه بگیرن، اما باید به پزشکشون مراجعه کنن و راههایی که برای این تغییر الگوی زندگی داشته باشن رو براش آمادگی پیدا کنن. اگر نکته جنبندی دارید در بخش نکته امروز خواهش میکنم بفرمایید.
اگر چقدر وقت داریم؟
تقریبا 2 دقیقه.
خود 2 دقیقه. من در رابطه با دیابت در واقع سه تا اون عارضه مهمیش که خدمتتون عرض کردم، عارضه چشمی، کلیوی و پا هستش در واقع. این سه تا عارضه اهمیت داره که زمان و زمانش خود فرد با همکار همکاری پزشکی معالجش تعیین بکنه. چشم پزشکی رو ما هر موقع تشخیص دیابت نوع 2 دادیم و هر 3 سال در واقع باعث هر سال باعث اینو دیگه تکرار بکنیم. بله. در دیابت نوع 1 اون فرق داره، معمولا بعد از 3-5 سال بررسی میکنیم، ولی در دیابت نوع 2 در بعد به مراجعه و بعد از اون هر سال باعث اینا چک بکنن. کاری هم نداره، همکار چشم پزشک معرفی میکنیم، تشخیصش نگاه میکنه، با همین معاینه ساده تقریبا میتونه مراحل اولی رو شناسایی کنه و درمان به موقع اگه انجام بدیم به کوری و مشکلات نمیرسه. عوارض کلیوی با یه آزمایش ساده ادرار 24 ساعته یا یک نمونه خاصی که همکاران پزشک اطلاع دارن میتونیم دفع آلبومین رو اندازه‌گیری بکنیم. بله. تو مرحله اولیش رو تشخیص بدیم، به شدت میتونیم روی در واقع پیشرفت عوارض اثرگذار باشیم، به سمت نارسایی کلیه نره. مسئله بعدی نوروپاتی هستش و زخم پای دیابتیه که اون یک سری اقدامات ساده هست، کفش مناسب پوشیدنه.
بله.
جورابشون رو در واقع نخی استفاده بکنن، پاهاشون رو روزانه مرتب آب صابون بشورن، خوش بکنن، ناخناشون رو عرضی بگیرن و ترجیحاً توسط یکی از اعضای خانواده این اقدام انجام بشه که در واقع بینایی خوبی داره و پاشون رو تا حد زیاد چرب بکنن. با این سه تا توصیه که ساده ما انجام دادیم میتونیم واقعا تا حد زیادی از عوارض خطرناک دیابت جلوگیری کنیم.
ان شاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حیدری بابت حضورتون در این برنامه، بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشین.
نکات مهمی را آقای دکتر در مورد دیابت گفتن، بیماری که در ابتدا شاید تعریفش ما رو ترسوند، اما با آنچه که آقای دکتر حیدری گفتن به خصوص توصیه‌های آخری که در واقع میتونست به ما آگاهی بده که دچار عوارض نشیم و اگه دچار عوارض میشیم بتونیم اونها رو کنترل بکنیم، نویدهای خوبی رو در مورد درمان این بیماری در تقویم شما عزیزان کردیم. با عرضه سلامتی برای تک تک شما عزیزان، خدا نگهدار.